سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومت تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
سنی شبانه از روزونه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی یخبندی با وجود نماید، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گولوف پسر سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکات بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی نمیشن دستگی تاوش میتن که بگوی میگوی نگوی آزایم جلی چیسا فهمتر برمون میکنم اولش که موها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوبی تاجیکستان تیرماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوه کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها می گویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کناری راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
من بود دین شب آمدم، راه سنگ فرامدگی تومان برف بارون زده است، فقط همین سنگ فرامدگی بود. سنگو همین کارگروه دیو کار که ایسه بودن سو سپه نکه ایسه بودن سنگو بیاد بسیار بود.
حرکه هوای کویستان یا برون می براد یا برف می براد کویستان بلند یا می براد برف و برون همین خیلده.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که امشب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر واقعاً در منطقه بلندکوهی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنگین بیشتر به منطقه زرافشان راست می آید و در لحظه اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلترچو را اندیشه کردند، تکنیک های ضروری سفر بر کردند، راه با مواد ضد لغزش پوکاری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت واسطه نقلیات یگان مانعی به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی برف اول است، ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم. یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی یخبندی با وجود نماید، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستانی سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گولوف پسر گلشرالی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گولوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گولوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسیا دلشان نرزولازاده متهم دانسته میشود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گولوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گولوف است و پرونده علیه سه رفیقش قتل شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافع دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار میشد، اما با سبب نامدنی جبر دیده این مرافع به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده میگوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نزل‌آزاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا اوباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام با او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکنی 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیلهش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین آلیموف و سروناز روح‌الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه از زندگی را میبیند که از آن امیدی خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بی‌باکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتن تو چند دزرم تا گوش فقط بنگست میکنه. این سرم میگو که هم سرد تقسیمش دیگه بسیار طرف چپ هم دزدد دخوی. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه هم دسته که توش میتن. که بگوی میگوی نگوی آزنیم جلی چیسا فهم در برون میکنم اولش که موها تا پا گیزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی اون روز نرهیده است.
نه اینک میرم کچه در فرمه گردم نکی او آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم هم آدمه تانه خیلی بگوی که خدمت کمتا چی بگیرم که نه دیگه آدمه نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بگناه برامد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک مومشه یک مارکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانیش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشتی مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خورسندی و ماتم دور شد. به گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات میگردد.
فرزندت من برای اولوک نمیریزه نکی از دلیلی است که تو تمام اهل اولت کورا میکنه. کجای در که میره که بود این نوسته خلیفه که نوسته سید ابروره.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیره بودن عروس از واجبات تاسیس اویل است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناهن یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قبل او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزی همی چی ما همی یکیم ادام جزوش ببینده دیم دفعه با یادخ تردیگر حیوچون است.
باشیروف چپیگا پیتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرالودکنی سرگی سکریپال افسری مستعفی روس در بریتانیا روزد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نامی واقعی شخص دویمی متهم در زهرالودکنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. بنوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالودکنی سکریپال عیبدار است در اصل پیتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
من سم دلیل که اوی پکاز داره
روسمان باشیروف
الکساندر پیتروف.
گروه های تحقیقاتی The Insider و بلینکت نام واقعی گمانبر دویومی حمله به کارمند پیشینی استخبارات روسیه سرگی سکریپال را آشکار کردند. با قول دی اینسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف به بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگه ولایت ارخانگلسک به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمیه‌های نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و ده اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سولزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی اسکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبری حمله به اسکریپال و دختری او یولیا با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نامی واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلان کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سولزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره اسکریپال پاسخ داد. بعضی ها اسکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد.
یه такое понятие предатель родины.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به آغلی صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه‌میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلجیک کنار پایتخت کشور، شهر انکاره، انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به آغل صاحبش برده می‌رسانند.
امید حسنبکوف، عضو دسته منتخب سمبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سمبو برای استعمال دوپینگ یا مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سمبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله، پهلوان تاجیک، در مسابقه سمبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزی برگزار شد، مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی، امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزی خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سمبو بکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهاری مرادی پیشکش میکنم. صندوق بین المللی پول پیشگویی های اقتصادی را در پس منظر جنگ تجارتی ایالات متحده آمریکا و چین بازنگری کرد. وقتی دو اقتصاد بزرگ جهان با تعرفه به یک دیگر حمله می کنند، همه از این ضرر می بینند، نه تنها طرف های اصلی، گفت موریس اوبستویلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول روز 8 اکتبر. بر پایه پیشگویی های نو صندوق بین المللی پول، افزایش تولید ناخالص ملی در ایالات متحده آمریکا نه 2.9 طور پیشگویی می شد، بلکه 2.5 خواهد بود. صندوق بین المللی پول کاهش تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا را به جنگ تجارتی با چین پیوند داده است. رشد اقتصاد چین که در سطح 6.6 پیشگویی می شد، 0.4% کم در خواهد شد. قریب نیمه صادرات چین به ایالات متحده آمریکا تحت تعرفه های نو ماموریت دونالد ترامپ جای گرفت. کاخ سفید تهدید کرده است که تعرفه های نو را به همه محصولات صادراتی چین جاری خواهد کرد. دادستانی نظامی اوکراین میگوید در رابطه با ترکش انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشاده است و عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشینی ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعتی 3 صبح 9 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کلی قواهای مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو، جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم، انبار ضرر دیده امروز 9 اکتبر اطراف ساعت‌های 3 و 25 دقیقه صبح آتش گرفته است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرمانده واحد سپارش می‌دهد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تنک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کلی نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه‌های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت‌های اضطراری اوکراین گفتند راه‌های ماشین‌گرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بسته‌اند. شهرداری پاریس با رهبر سازمان حامی حقوقی باشگاه قلب‌های آتشین معتبر تاجیبایوا اجازه داد که روز 9 اکتبر هنگام ملاقات پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیویف با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون تظاهرات برگزار کند. بنا به خبرها همایش اعتراضی حامیان حقوق ازبک در میدان سن آگوستین پاریس برگزار می شود. تاجیبایوا می گوید هدف از تظاهرات کوشش براه ماندن مکالمه با شفکت مرزیویف و جلب توجه او به مشکل حقوق انسان در ازبکستان است. با گفته حامی حقوق، آنها می خواهند از مرزیویف طلب کنند تا با دیگر اندیشان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در تبعید به سر می برند اجازه دهد به وطن برگردند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکو پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشت ها هفته گذشته روی داده اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می فرستند. حقوق شناسان می گویند این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن با او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اوتوبوس نگه داشته، پس از گرفتن عکس و پای انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دادگاه ناحیه شامنصوری پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گلوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان در لاتوکوب دلشاد نرزول‌آزاده یک کارمند پلیس گمانبر دانسته می شود. من مرسا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابوبکر قلماتو وکیل دفاع دلاور گلوف روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری دلاور گلوف تنها است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قبل جناب قلماتوف روز 8 اکتبر باید مرافع دوم دلاور گلوف برگزار می شد، اما با سبب نامدن جانب جردیده به مرافع محاکمه بعدی به روزهای آینده موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گلوف افزود علیه زیرحمایش با قسم سیومی ماده 237 کادکس جنایی یا افباشی در حالت خفناک پرمنده باز شده است. از روی این اتهام با گلوف تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده میگویند زیرحمایش مورد شکنجه قرار گرفته است.
یه هم از گپ دروغ است. تو مدارک شد تحصیل کرد. یکان حالتی وای نیست. برات نسبتی خودی کارمندان اوبوکو خودی جبردیده قسم مواد و استعلات علایده جرا کرده شده گید تفتیش رفته شده. برای آوردن شکنجه برای دیگر حالات های کار هسته اونی من همشه گفته نمیتونم.
بله.
قسم مواد جدا شده گید.
ابوبکر قلماتوف افزود فعلا وضع سلامتی دلاور گلوف در بازداشتگاه خوب بوده، مرافعش نیز کشاده برگزار می شود. تا حال معلوم نیست که مقامات انتظامی در مورد ادعای شکنجه شدن دلاور گلوف چی نظر دارند. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزول‌آزاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزول‌آزاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزول‌آزاده بر سر راندنی ماشین سر شده است. طبیبان شفاخانه قره بالا قبلا بر رادیو آزادی گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزول‌آزاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفتند که دلشاد نرزول‌آزاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لاتوکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین می کند که ادعای لاتوکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مارس همین سال سر زبان رسانه ها شد. او را روز 10 مارس با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران ملیسه در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. او برای چنین قانون شکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزند او آغاز شده است. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیدوزم. نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسازم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. پیمانه من با سیل عشق و دادی خانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم.
پژوهشگران مجموعه بین المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای آینده به چاره‌های فوری و گستردن نیاز می باشد. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. پژوهشگران مجموعه بین المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 8 اکتبر در نشست در کره جنوبی شرکت کردند می گویند که اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد، گرمای زمین بین سالهای 2030 تا 20 سال پس 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشداری آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب بحرها به شکل خطرناک افزایش یابد، سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به تدریج به طور چشمگیر گسترش یابد. پژوهشگران میگویند آنها در همین سالها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیاری از نقطه های زمین را تقریبا غیر قابل زیست خواهد کرد. ناصر کریمی پژوهشگر ایران در نروژ میگوید
توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و چنین کنیم و این کار و اون کار و اون کار، میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم، اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنید که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان می‌دونیم که تاکو پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون و مشکلاتی که اطلاع داره.
یکی از اعضای مجمعی بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بارکشانی و شهرنشینی شدند. این هشدار پژوهشگران از سراسر جهان در حال است که مقامات بلندپایه تاجیکستان بارها از آبشوی پریخ‌ها طی سال‌های اخیر در کشور هشدار دادند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پریخ خرد و بزرگ به قید گرفته شده بود. پریخ‌هایی که در حال حرکت هستند حالا خطر برای ساکنان پایان آب محسوب می‌یابند، زیرا با کنده شدن آنها آبخیزی به میان آمده ساکنان از آن زیان خواهند دید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده می‌یابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام می‌سازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیمودین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد با آن سرتیفیکات صفت می‌دهند. آمده است در این تحقیقات تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اولی سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پولاد جمالوف، رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار میکند.
تعداد آنها زمان زیاد بود که هر کسی میتوانیست مواد مخدر میفروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا دربارهش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل زاده و سمودین میرزایف در تحقیق فراگیر درباره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحتی مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می شدند اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می کردند. به گفته مؤلفان اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می کنند، ضیافت و هدیه های خرد می دهند، ولی بعدا روزشان سیاه می شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتاد سخت شدند به غلام تبدیل می یابند، دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشمند است که حالا در یکی از مرکزهای طبابت نشمندی در دوشنبه معالجه می گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر با رادیو آزادی گفت کار چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه و به نشمندان خوب کیف می دهد یا نه. آنها از طعم هروئین میفهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضن برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاکه بور اضافه میکنند، گفت این جوان. به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجینهایشان را دارد. به قول مالفان تحقیق، اکثریت چشندگان مواد جوانانی هستند که زندگی درست دارند، صاحب خانواده هستند و از این معاشرت انسانی خوشمعامله به نظر میآیند، چون به آنها تعلیم دادند که سری کارشان را به کسی آشکار نکنند. با گفته مالفان تحقیقات، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیر قانونی این مواد و پهن شدنش در بین اهل یک حلقه مهم به حساب میروند و باید برای مبارزه با چنین جنایت تدبیرهای سخت اندیشیده شود. هر دو معرف پیشنهاد کردند قاچاقبران مواد مخدر را که در تاجیکستان اکثرا بر اساس بندی 202 کدکس جنایی یا قاچاق به جوابگری میکشند، برای جلب آدمان به استعمال مواد مخدر و یا رساندن انسان به خودکشی جزای سخت‌تر بدهند. تاجیکستان که با افغانستان مرز 1300 کیلومتری دارد، یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی و به خصوص روسیه به حساب می‌رود. سال 2017 در تاجیکستان تقریباً 4.5 تن مواد مخدر از جمله 110 کیلوگرم هروئین کشف و مصادره کردند، مقداری که خالصی و یا بد بودن قسمی از آن را به شک در آزمایشگاه‌های زنده در تاجیکستان تشخیص کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
صدها دانشجوی ترکمن که امسال به دانشگاه های تاجیکستان شامل شدند، نمی توانند برای تحصیل به دوشنبه و شهرهای دیگر کشور بیایند. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرث عطا می گویم. برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است، روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت برادرش سه دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان ها به او اجازه ندادند. هم صحبتی ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی سه دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبتی ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آوگوست برای دانشجویان ترکمنی عازمی تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شر نمیدین و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. برای چی آنها با ما چنین رفتار میکنند؟ در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعدادی از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردن و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگار دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکم هزار آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتن، دانشگاه ملی رفتن، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت و دانشگاه اسلام یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه های تاجیکستان می افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه های تاجیکستان اکثرا در شعبه های شرط نموی تحصیل می کردند. به گفته مصاحب رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشوری آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا $16,000 طلب میکنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب میکنند. من این سفر دانشجویان تاجیک همزمان با من ای ورود ماشین‌های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخری ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عازمی تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند. تنها هفته پیش رانندگان ماشین‌های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین‌های زیاد بعد انتظاری‌های طولانی به سمت تاجیکستان حرکت کردند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته‌ترین جهان است، از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز می‌کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمانی جمشید ورزشکاری تاجیک در بازی‌های تابستانه المپیک نورسان در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا در مسابقه جودو جای نهم را اشغال کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش به نیم فینال برآمد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشگری تاجیک سلیمانی جمشید در مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های سیومی تابستانه المپیک نورسان که در شهر بوئنوس آیرس آرژانتینا جریان دارد جای نهم را کسب نمود. او در وزن زیر 66 کیلو در اولین قوازمایش بر سلطان جنشبیک و قرخیز پیروزی به دست آورد. ولی پهلوان نورسی تاجیک در دوری بعدی از وگر طالبی و آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن او در دوری تسلا بخش از کیمی براو بلانکوی کوبگی شکست خورد و در نتیجه جای نهم را گرفت. سلیمانی جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جام آسیا که در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. همه این مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپیک راحت به دست گرفتم.
در وزن زیر 66 کیلو در قوازمایی نهایی وگر طالبوف بر اربیک نگوچیوی روسیگی غالب آمده با مدال طلا سرفراز گشت. در بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان باز دو ورزشکاری تاجیک رقابت میکند. بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر روز 10 اکتبر وارد رقابت میشود. آناستاسیا تیورینا روزهای 11 و 12 اکتبر در شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و ترس آزاد شرکت میورزد. در بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان بیش از 4000 ورزشکار از 206 کشوری جهان برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه میبرند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش در گروه ا جای دوم را گرفت و به دور نیمه نهایی راه یافت. در این مسابقات 6 تیم ملی اشتراک دارد. در مرحله اول دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. منتخب فلسطین در گروه ا با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته تاجیکستان که بر تیم نیپال با حساب 2-0 پیروز شده، از تیم فلسطین با حساب 0-2 مغلوب گشت، با 3 امتیاز جای دویم را صاحبی کرد. ولی تیم نیپال بدون امتیاز در مقام سوم قرار گرفت. در گروه ب منتخب فیلیپین با 6 امتیاز غالب گشت. منتخب بنگلادش با 3 امتیاز جای دویم را اشغال نمود، ولی تیم لاوس بدون امتیاز در زینه سوم جای گرفت. به این ترتیب در نیم فینال 9 اکتبر منتخب فلسطین با تیم بنگلادش و 10 اکتبر دسته فلسطین با منتخب تاجیکستان رقابت میکنند. بازی نهایی 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه پایتخت بنگلادش برگزار میشود.
شب نمیتر برویت دیده و دل بسویت
شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده و دل بسویت کی گل کن بیاری شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده و دل بسویت کی گل کن بیاری
Come on.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا شرکت های اودیت بحران بانک ها را پنهان کردند؟ بانک ملی تاجیکستان 3 شرکت اودیت را برای دروغگویی از حق کار محروم کرد. مجوز ندارند. 4 شرکت استخراج طلا در جنوب تاجیکستان از کار ماند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حجم عمومی قرض‌های مشکل در بخش بانکی تاجیکستان به اول ماه آگوست سال روان نزدیک 1.9 میلیارد سومانه یا معادل 200 میلیون دلار را تشکیل داد. نزدیک 32% قرض‌های به تأخیر افتاده با ارز ملی سومانه و بیش از 68% آن با اسعار خارجی داده شده است. حجم قرض‌های مشکل با ارز ملی 602 میلیون سومانه و با اسعار خارجی 1.296 میلیارد سومانه را تشکیل می‌دهد. دو بانک بزرگ تاجیکستان اینک سال سیوم است که پولهای امانتی میزاجان خود را برگرداندن نمی توانند و این حالت را در نوبت اول به آن نسبت می دهند که قرضهای به دیگر میزاجان داده اشان را گرفتن نمی توانند. چون این مشکلات در اگرانویس بانک و تاجیک صادرات بانک، همچنین در بانک های موردی بر همده قرار داشته تاج برام بانک و فنان بانک جای دارد. از 15 اکتبر در دوشنبه نرخ ها به آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای اهالی و تشکیلات های تجارتی بالا برده می شود. نرخ 1 متر مکعب آب برای اهالی با نظر داشت نشان دهنده 2.34 سومانه نرخ خواهد داشت. ساکنانی که خانه هایشان حساب کنک نصب شده است برای 1 متر مکعب آب و کاریز 2.34 سومانه و آنهایی که حساب کنک ندارند هر ماه به سر هر اعضای آیله 8.42 سومانه پرداخت میکنند. 1 متر مکعب آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک 6.73 سومانه پرداخت میشود. برای تشکیلات های بودجتی از ماه ینور سال 2019 نرخ 1 متر مکعب آب 2.66 سومانه مقرر میشود. شرکت CA Minerals در کانی 1 جلوه واقع در ناحیه مرغاب به استخراج نقره شروع کرد. در این باره روز 17 سپتامبر آژانسی ریترز خبر داد. کانی نقره در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر بوده. تا حال شرکت به این طرح بیش از 90 میلیون سومانه و یا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. کارخانه توانی استخراج 50000 تن معدن در یک سال را دارد که تخمیناً 12.5 هزار تن نقره صادر می شود. ذخیره های نقره کانی 1 جلوه 205 هزار تن نقره حساب شده است، می نویسند منبع. کارهای آموزشی کانی 1 جلوه هنوز سال 1960 در دوران شوروی آغاز شد. بعد این سال 1984 تا سال 1991 تحقیق ذخیره های این کان براه مانده شد. در دوره استقلالیت سال 2007 شرکت قزاقی CA Minerals لیسانس یا اجازت نامه استخراج نقره را به دست آورد، ولی کاری کارخانه تازه شروع شد. مهلت استخراج نقره در این کار 12.5 سال را تشکیل می دهد. انجمن اقتصادی جهان در یک پژوهش نو گفته است که 52% کارهای فعلی را تا سال 2025 ماشین ها یا ربات ها اجرا خواهند کرد. فعلا این رقم به 29% می رسد و تا 7 سال دیگر 2 برابر افزایش خواهد یافت. انجمن در بخش دورنمای کار 2018 گفته است ربات ها جای آدمان را در وظیفه های چون حسابداری، مدیریت مشتری ها، صناعت، پشت، منشیگی و غیره عوض می کنند. انجمن اقتصادی جهان همچنین همزمان میگوید شغل‌های مثل فروشندگی، بازاریابی، خدمات مشتری‌ها همراه با تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی باید توانایی‌هایشان را صیقل دهند. انجمن به حکومت‌ها توصیه می‌دهد که برای کارگرانی که در راستای تحلیل این تغییرات چشمگیر قرار می‌گیرند، شبکه‌های امنیتی گزارش به صفت نو و کار نو را آماده کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیتوری را به دروغگویی عیبدار کرد و آنها را از حق کار در کشور محروم نمود. مسئولان خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 20 سپتامبر گفتند شرکت های گراند تارتون، شه عدالت، بی ام جی عدالت بنابر پیشنهاد کردن خلاصه نادرست از روی خط شرکت های اودیتوری خارج کرده شدند. بانک ملی در مورد این قرارش جزئیات بیشتری نداد و معلوم نیست برای پیشکش کردن کدام معلومات ناصحه این شرکت ها از فهرست اودیتورها بیرون گردیدند. محروم کردن این شرکت ها از حق برگزار کردن اودیت در حالی است که در گذشته محض یکی از همین شرکت ها گراند تارتون شروع از سال 2008 فعالیت چند از بانک های بزرگ تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و تاجیک صادرات بانک را تفتیش کرده بود. هرچند در ارزیابی های گراند تارتون فعالیت بانک ها معتدل تصویر می شد، اما شروع از سال 2015 به این طرف تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. هم صحبتان ما که از جزئیات این قضیه آگاهند گفتند محض اودیت اگرو اینوست بانک برای گراند تارتون دردسر ساز شد. بانک ملی تاجیکستان گراند تارتون را به خاطر روی پوش کردن مشکلات جای داشته در فعالیت بانک ها از حق تفتیش این بعد محروم کرد، گفت هم صحبت ما. گورگن اکاپیان رهبری شرکت گراند تارتون در تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عین زمان در حال تهیه کردن یک پاسخ رسمی وابسته به این قضیه است. اکاپیان گفت گراند تارتون در خلاصه اودیت سال 2015 به مشکلات اگرو اینوست بانک صریحتا اشاره کرده بود. او گفت
Мы действительно подчеркивали в своей отчетности мнение, то, что у нас есть сомнения относительно того, насколько...
ما در خلاصه همون گفته بودیم که به ادامه کاری اگرو اینوست بانک شک داریم. اینکه بانک ها به مشکل گرفتار شدند به ما دخل ندارد. اما کدام قوه های منفیت دار اون را به ما وابسته کرده استادند.
Ну, с нами это, по крайней мере, слава богу, не связано, хотя... есть какие-то вот силы, которые пытаются это связать.
Хабибулло Ризоев, як мутахассиси соҳаи молия, мегӯяд, ширкатҳои аудитӣ бояд холисона ва ба вазъи молиявӣ ва дахлу харҷи ширкатҳо, хусусан банкҳо, баҳо диҳанд, чун сармоягузорон ва амонатдорон дар бораи вазъияти воқеии банк аз хулосаи аудит маълумот бояд бигиранд. Ӯ гуфт:
"Тарафдори роҳбарияти تشکلات اودیت نشودگی شده هم بودی های آنا پروش میکنند می یا همش به اینا بعد من میگیرد می بعد همین حالت میتوند برای آورده رساند یا شدنی خفا مفلی شوی همین حالت آورد که برای همین لیسنس این کمپانی رو بازخوان شد.
بانک ملی تاجیکستان سال روان با یک قرار حکومت نهادی تنظیمگری فعالیت شرکت های اودیتوری تعیین شده است. خارج کردن اسم این شرکت ها از فهرست شرکت های اودیتوری به معنای است که من بعد آنها حق گذرانیدن اودیت در شرکت های مولوی و بانکارا نخواهند داشت. با ابتکار بانک ملی تاجیکستان امسال به قانون درباره فعالیت اودیتوری تغییرات وارد کرده شد. طبق تغییری وارد شده به ماده 24 این قانون تشکیلات اودیتوری و اودیتور انفرادی برای دادن خلاصه ناصحه و یا بردروغ مسئول می باشد. شرکت گراند تارتون یکی از سازمان های بزرگ اودیتوری بین المللی مرکزش در شهر لندنی بریتانیا است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بعد آن که چهار کارخانه تیلای شگنوف در ناحیه خوالنگ ولایت ختلان نتوانستند دوباره اجازه فعالیت را به دست بیارند، صدها نفر از کار آزاد شدند. عزیز خوجه سفالو 33 ساله در کارخانه تیلای گنج به حیث راننده کار میکرد و هر ماه به بودجه خانوادش 1000 سومانی وارد میشد. یک سال قبل به او گفتند که موقتا به رخصتی بیموز رود و پس از دریافت مجوز دوباره به کار خواهد آمد. اما پس از یک سال انتظاری برایش خبر رسانیدند که امید را از کار بکند. عزیز خوجه اول خواست به چارواداری مشغول شود و حالا کسب رانندگی را به عرابه‌کشی در بازارهای شهری دوشنبه عوض کرده است. او گفت:
وقتی کور اومدیم همینجا کور کردیم، حاضر میگن که ما آدمای بدکمی تا میگیریم، شما را قبول نمیکنیم. ما میسولیم نه در وقت خطی و اول کور کردیم اومدیم، حاضر میگن که نه برین شما جواب، ما دیگه نمیدیم چیکار کنیم.
او میگوید از حساب کار در کارخانه استخراج طلا چرخ زندگیش را میگرداند. حالا در پایتخت ارابکشی میکند چون کار دیگری ندارد. یک سال قبل در جماعت شگنوی خوالینگ 8 کارخانه طلا فعال بود. حالا کارخانه گنج، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد به دلیل نگرفتن اجازتنامه فعالیت خود را پر قطع کردند. بنابر اطلاع دریافتی مهلت مجوز دو کارخانه دیگر پامیر و سیوس زر نیز به اتمام رسیده است و آنها در تکودوی گرفتن لیسنسی هستند. فعلا در شگنو کارخانه دولتی طلای تاجیک و کارخانه خصوصی آدینه رسما فعالند و بس. یک مسئول یکی از کارخانه هایی که از فعالیت مانده است گفت در اول کارگران به رخصتی بیموز فرستاده شدند چون باور داشتند صاحب مجوز خواهند شد. اکنون پورا جواب دادیم چون دیگر امیدی کار نیست. هرچند درخواست دادیم به ما اجازت فعالیت ندادند. سببش را هم نمیگویند، افزود او. رئیس ناحیه خوابلینگ میگوید به سبب از کار ماندن کارخانه های طلا در این منطقه بیش از 600 نفر بیکار ماندند. او ماه اوگست در صحبت با خبرنگاران گفته بود که از میان این افراد تقریبا 300 نفره صاحب دیپلم و اختصاص را به کارهای مختلف جلب کردند، اما 300 نفره دیگر همچنان بیکار ثبت نام شدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوابلین گفت کمیسیه ویژه در حکومت است که باید بعد آموزش اجازت نامه بدهد. وقتی اجازه ندادند کارخانه از بین می رود. ما چندی از کارگران بیکار مانده را در طلای تاجیک جای کردیم. کدام دیگر معلومات داشت در مکتب و بنگاه های طبی به جای کار تامین شدند، گفت او. در جماعت شگنوی ناحیه خوابلینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. کارکرد طلای شگنوف در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه براه مانده شده است. طلای شگنوف یکی از بهترین نوع طلا در تاجیکستان گفته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی طلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان می گویند هنگام جنگ شهروندی شگنوف مالی قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمی دادند. استخراج طلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی طلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره طلا و اسعار کشور می‌خرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت‌های چین به ذخیره‌های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان‌های طلا توجه خاص ظاهر می‌کنند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کانهای دعابه شرقی و کمرغ در ناحیه عینی و کانهای مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم.
سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومت تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
سن شبانه از روزونه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنن. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجی با وجود نمید حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکات بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی همیشه دستکی توش میته که بگوی میگوی نگوی و زمین جلی چی صرف همتر برنون میکنم اولش که موها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوبی تاجیکستان تیرماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوهی کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها می گویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کناری راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
من بود دینه شب آمدم راه سنگ فرامدگی تومان برف بارون زد دوست بود، فقط همین سنگ فرامدگی بود، سنگو و همین کارگروه دیو کار که ایسا بودن سال سفر نکه ایسا بودن سنگو بیاد بسیار بود.
حرکه هوای کویستان یا بارون می براد یا برف می براد، کویستان بلند یا می براد یا برف و بارون همین خیلده.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که امشب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر واقعا در منطقه بلندکوی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنوگین بیشتر به منطقه زرافشان راست می آید و در لحظه اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلترچو را اندیشه کردند، تکنیک های ضروری سفر بر کردند، راه با مواد ضد لغزش پوکوری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت واسطه نقلیات یگان مانعی به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی برفی اول است، ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم. یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم، تا اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجی با وجود نمید حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستانی سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشرلی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گلوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گلوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسد دلشان نرزلازاده متهم دانسته می شود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گلوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گلوف است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافع دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار می شد، اما با سبب نامدنی جبر دیده این مرافع به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف به بیگناهی او اصرار کرده می گوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نزل‌آزاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا اوباشی در حالت خفناک جواب می گوید. از روی این اتهام به او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیوی آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکنی 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیله اش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین آلیموف و سروناز روح‌الا پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه زندگی را میبیند که از آن امیدی خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بیباکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتن تو چند دزرم تا گوش فقط بنگست میکنه. این سرم اگه که سرد تقسیمش دیگه بسیار طرف چپم دزده دوخه. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه دسته که توش میته که بگوی میگوی نگوی آزنه میجا لیچی صاف همتر برون میکنم اولش که موها تا پا گزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی اون روز نرهیده است.
نه اینک میرم کچه در فرمه گردم نکی او آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم آدمه تانه خیلی بگوی که خدمت کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدم های نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بگناه برامد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک مومشه یک مارکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات می گردد.
فرزندت من برای آروب نمی ریزه. نکی از دلیلی است که تو تمام اهل اولاد کورا می کنه. کجای در که می رای که بد ای نوسته خلیفه کیه نوسته سید ابرو رای.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیره بودن عروس از واجبات تاسیس آیله است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناً یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قول او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزی همی چی ما همی یکیم ادام جزوش ببینده دیم دفعه با یادخ تردیگر حیوچون است.
باشیروف چپیگا پیتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرالودکنی سرگی سکریپال افسری مستعفی روس در بریتانیا روزد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نامی واقعی شخص دویمی متهم در زهرالودکنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. بنوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالودکنی سکریپال عیبدار است در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
من سم دلیل که اوی پکازوید
روسمان باشیروف
الکساندر پتروف
گروه های تحقیقاتی دی انسایدر و بلینکت نام واقعی گمانبری دویومی حمله به کارمند پیشین استخبارات روسیه سرگی اسکریپال را آشکار کردند. با قول دی انسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف به بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگای ولایت آرخانگلسک به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمی‌های نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و دی اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاعی چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سولزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی اسکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اگنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود، عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبری حمله به اسکریپال و دختری او، یولیا، با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نام واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلام کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سولزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره اسکریپال پاسخ داد. بعضی ها اسکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به آغلی صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه‌میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلجیک کنار پایتخت کشور، شهر انکاره، انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به آغل صاحبش برده می‌رسانند.
امید حسنبکوف، عضو دسته منتخب سمبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سمبو برای استعمال دوپینگ یا مواد داروواری برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سمبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسنبکوف 30 ساله، پهلوان تاجیک، در مسابقه سمبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانه آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزی برگزار شد، مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی، امید حسنبکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزی خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سمبو بیکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبر آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
خیلی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برد پر بیریم
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در حمله طالبان به ولایت جزجان افغانستان کمش 12 سرباز امنیتی کشته شد. در راستای انتخابات پارلمانی 20 اکتبر جنگیان حمله را در سراسر کشور گسترش دادند. رئیس پلیس ولایت فقیر محمد جزجانی گفت که در حمله شام 8 اکتبر در ناحیه قاشتپه همچنین 10 خادم امنیتی جراحت برداشت. با گفته این مقامدار در تلاش اشغال ناحیه 30 جنگی طالبان کشته و 19 نفر آن ها مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که این گروه مسئولیت حمله را به دوش دارد. طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی برای خلل دار کردن روند انتخابات روز 20 اکتبر تلاش دارند. ناپدیدشوی ژورنالیستی سعودی جمال خاشوگی را که هفته پیش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بینشان شد، در سازمان ملل متحد آشکارا خشونت‌آمیز نامیدند. همچنین از ترکیه و عربستان سعودی دعوت کردند که حادثه را تحقیق کنند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 اکتبر با تکیه به اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گزارش داد. روزنامه‌نگار روز 2 اکتبر ناپدید شد. با گفته عروس شوندهش، خاشوگی به اداره کنسولگری سعودی وارد شد و دیگر به بیرون نآمد. بعد 5 ساعت انتظاری کارمندان کنسولگری به او گفتند که خاشوگی رفت و او را در اینجا انتظار شدن معنی ندارد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان وضع را تحت نظارت گرفته است. وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت که تفسیه بزرگترین هواپیمای بی‌سرنشین نظامی آلتائیر را قطع کند. در این باره نشریه ویداموست روز 8 اکتبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. تفسیه هواپیما سال 2011 آغاز شد و در بیروی طراحی و تجربوی با نام سیمونوف در قزان جریان گرفت. برای این طرح 3 میلیارد روبل صرف شده است. سال 2017 هواپیمای بی‌سرنشین آلتائیر پروازهای تجربوی انجام داد، اما بیروی طراحی و تجربوی از نارسایی مبلغ شکایت کرد و حکومت تاتارستان برای ادامه کار باز 2 میلیارد روبل خواست. ماه اپریل سال 2018 رهبر کلی بیرو الکساندر گومزین با جرم قلابی و استفاده نادرست مبلغ ها دستگیر شد. دادستانی نظامی اوکراین میگوید در رابطه با ترکشی انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشوده است و عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشینی ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعت 3 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کلی قواهای مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم، انبار ضرر دیده امروز 9 اکتبر اطراف ساعت‌های 3 و 25 دقیقه صبح آتش گرفته است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرماندهی واحد سپارش می‌دهد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تنک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کلی نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه‌های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت‌های اضطراری اوکراین گفتند راه‌های ماشین‌گرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بسته‌اند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکو پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشت‌ها هفته گذشته روی داده‌اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می‌فرستند. حقوق‌شناسان می‌گویند
این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن با او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اتوبوس نگه داشته پس از گرفتن عکس و پای انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده می‌یابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام می‌سازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیمودین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد با آن سرتیفیکات صفت می‌دهند. آمده است در این تحقیقات تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اولی سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پولاد جمالوف، رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار می‌کند.
تعدادی آنها زمان زیاد بود که هر کسی می توانست مواد مخدر می فروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا در بارش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل زاده و سمودین میرزایف در تحقیق فراگیر در باره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحت مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می شدند، اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می کردند. به گفته مؤلفان، اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می کنند، ضیافت و هدیه های خرد می دهند، ولی بعدن روزشان سیاه می شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتاد سخت شدند به غلام تبدیل می‌یابند، دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشمند است که حالا در یکی از مرکزهای طبابت نشمندی در دوشنبه معالجه می‌گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر با رادیو آزادی گفت کاری چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه و به نشمندان خوب کیف می‌دهد یا نه. آنها از طعم هروئین میفهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضن برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاکه بور اضافه میکنند، گفت این جوان. به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجینهایشان را دارد. به قول مؤلفان تحقیق، اکثریت چشندگان مواد جوانانی هستند که زندگی درست دارند، صاحب خانواده هستند و ضمن معاشرت انسانی خوش معامله به نظر می آیند، چون به آنها تعلیم دادند که سری کارشان را به کسی آشکار نکنند. با گفته مؤلفان تحقیقات، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیر قانونی این مواد و پهن شدنش در بین اهالی یک حلقه مهم به حساب می روند و باید برای مبارزه با چنین جنایت تدبیرهای سخت اندیشیده شود. هر دو مؤلف پیشنهاد کردند قاچاقبران مواد مخدر را که در تاجیکستان اکثرا بر اساس بندی 202 کدکس جنایی یا قاچاق به جوابگاری می کشند، برای جلب آدمان به استعمال مواد مخدر و یا رساندن انسان به خودکشی جزای سخت‌تر بدهند. تاجیکستان که با افغانستان مرز 1300 کیلومتری دارد یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی و به خصوص روسیه به حساب می رود. سال 2017 در تاجیکستان تقریبا 4.5 تن مواد مخدر از جمله 110 کیلوگرم هروئین کشف و مصادره کردند، مقداری که خالصی و یا بد بودن قسمی از آن را به شک در آزمایشگاه های زنده در تاجیکستان تشخیص کردند.
دادگاه ناحیه شامنصوری پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گلوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان دلتکوب دلشاد نرزولازاده یک کارمند پلیس گمان بر دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابوبکر قلماتو وکیل دفاع دلاور گلوف روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری دلاور گلوف تنها است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف روز 8 اکتبر باید مرافع دوم دلاور گلوف برگزار می شد، اما با سبب نامدن جانب جردیده به مرافع محاکمه بعدی به روزهای آینده موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گلوف افزود علیه زیر حمایش با قسم سی